الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا ابدله قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لا شاء الله ما تلاته علیکم ولا ادراکم بهی فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. فرمودند که یکی از اشکالهای کسانی که در مقابل انبیا بهانه میگیرند اونهایی هستند که قیامت را و نظام قیامتی را نمی فهمند. ریشه بهانه‌گیری ها و طلبکاری ها و پوچگرایی ها همینه که انسان خودش رو تا ابدیت نمی بینه. کسی که منزل فرداش رو نشناسه نگران سرنوشت فرداش نیست و کسی که نگران سرنوشت فرداش نیست دنبال برنامه‌ای نیست که طبق اون برنامه فردایش رو از دست نده. اگر خواستید انسانها را اصلاح کنید متوجه وسعت حیاتشون تا ابدیت بکنید، چشمشون را تا ابدیت بندازید، بعد محال که دنبال شما نباشند تا این حیات ابدی را برای نجاتش نقشه نکشند. هم من و شما شدیداً احتیاج داریم دائم خودمون رو تا ابدیتمون بکشونیم و امروزمون رو به فردایمون وصل کنیم و امروزمون رو از طریق توجه به فردایمون از بین نبریم و امروزمون رو از طریق حفظ فردا حفظ کنیم و امروزمون رو سرمایه کنیم، نه این که بگذاریم از بین بره. هم ما نیاز داریم به این، هم غیر ما، یعنی هم کسانی که معتقد به قیامت و دینن دائم باید چشمشون رو به قیامت بندازن تا امروزشون رو اصلاح کنن، هم انسانهای سرگشته پریشانی که نمیدونن چه کار کنند رو از طریق تفسیر صحیح قیامت به آرامش و اصلاح و جهتگیری برسونیمش. هم مؤمنین دائم باید با توجه به قیامت روح ایمانی خودشون رو تغذیه کنن تا گزینش‌هاشون در این دنیا صحیح باشه. هم غیر مؤمنین برای نجات روزمرگی خودشون باید با تفسیر صحیح قیامت خودشون رو نجات بدن. بعد حساسیت ها از همینجا شروع میشه. کسانی که قیامت را خوب بفهمند دست در دامن انبیا میزنند به عنوان کسانی که همه زندگیشون را میخواد تفسیر کنه، دست در دامن انبیا میزنند که همه حیاتشون رو نبوت میبینن. آیه همینا میفرماد کسانی که امید به لقای پروردگار نداشتن به جای این که خودشون رو اصلاح کنن به پیغمبر میگفتن قرآن رو اصلاح کن، به جای این که خودشون رو عوض کنن به پیغمبر خدا میگفتن حرفات عوض کن. کرده ای تعویل حرف بک را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. خودتا باید عوض کنی. پیامبرا حق میارن تا تو در ابدیت خودت که از امروز شروع میشه تا ابدیت سالم باشی. این بیدار باشهای قرآنی بسیار عظمت نبوت رو برای ما روشن میکنه. آیه را التفات بفرما، آیه 15 سوره یونس علیه السلام. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی براشون آیات بسیار روشن بدون خدشه و مناقشه خوانده میشه، قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا غير هذا ابدله. اونهایی که به دقت کنین، اونهایی که امید به لقای حق ندارن، اصلا ثقل این سوره همینه. اگه التفات بر فرمودید من واقعا نمیتونم رد شم. اینقدر دقت میبینید در این نکات هست که میگه نیمد همطور بگه مشرکی، نیمد بگه کافری. ببینید از اول سوره تالا میگه چی؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا، یعنی این سخن ریشه در این بینش داره، یعنی این موزگیری که اینجور میگن ریشه در این بینش داره که اینجور میفهمن. قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقران غير هذا غير هذا، میگن یه قرآن غیر این بیا، یا میگن چی بدل هو. حالا اگه یه قرآن غیر این نمیاری یقدش عوض کن که با زندگی ما بسازه. نمیگن زندگی ما اگر بر اساس قرآن نباشه پوچ میشه، اینا نمیفهمن. میگن که تو قرآن ده یه جور بکن که با ما بسازه، نه اینکه ما با قرآن بسازیم. بعد پیغمبر خدا رو خدا بهش دستور میده که بگو این قول این آیه و آیه بعد، این دوتا خیلی حرف توشه. میگه پیامبر اصلا به اینا بگو سراپا فکردون غلطه، نحوه موضع‌گیریدون غلطه، مصالحه که نیومدیم بکنیم. دوتا گروه سیاسی نیستیم که یه خورده ما کتابیام یه خورده شما ائتلاف کنیم. اصلا حواستون انگار پرته. بگو پیغمبر بهشون قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، بگو که اصلا من کاری نیستم، ما یکون لی، اصلا من هیچکی نیستم که پیش خودم تلقاء نفسی از پیش خودم عوض کنم. من هیچکی نیستم ان اتبع الا ما یوها الی، من فقط اون چه به وحی شده پیروی میکنم. اصلا انگار حواستون پرت. پیغمبر که کسی نیست، مأمور خداست. من اون چه بهم وهمشه میگم. اینی اخاف و این اصحی تو ربی عذاب یوم عظیم، خود منم میترسم از قیامت. و چشم پیامبر قیامت هم میگه چی؟ یوم عظیم. چشم آدم معمولی میگه هو تا بیا. ببینید آقا چقدر فرقه. پیغمبر میگه منم میترسم اگه عصیان کنم از روز بزرگی از قیامت. خب اول باید همین روشن شد که بعضی آقا قیامت را عذر میخوام نبوت را یه دستور ساده میگیرن، مثل این که مثلا میخواد امورات مردم بگذره. با فکر کردن دستورای خدا برای بشر مثل دستورای راهنمایی و رانندگی است برای امور شهر. دست دورای راهنمایی رانندگی ذات جهان را عوض نمی کند، ربطی هم به ذات جهان ندارد، یک اعتباریات صرفه. میگن آقای خیابون یه طرفه، هیچ ربطی به حقیقت خیابون ندارد که اینگه یه طرفه، یعنی یک قرارداد صرفه، هیچ ربطی هم به ذات خیابان ندارد، هیچ ربطی هم به ذات ما نداره. ما برای اینکه امورات دنیاییمون بگذرد که 100% هم دنیاییست، باید یه قراردادای بذاریم، عاقلانم هست. بالاخره باید یه خیابون دو طرفه کرد، یکی رو یه طرفه کرد، یک بگیم از طرف راست بریم، از این طرف بریم، پیاده رو داشته باشیم، سواره رو داشته باشیم، چراغ قرمز، چراغ سبز، اینا برای امورات اجتماعیمونه. ولی ذات جهان که به اینا گره نخورده است. اینجور نیست که شما در خیابان یک طرفه وصل به عالم غیب بشید، نه، اموراتتون میگذره، خوبم هست، بالاخره ما باید تو این دنیا زندگیمون بگذره دیگه. ولی دستورات نبی به ذات جهان مربوط است، تا پنهان عالم گسترده است. یکی از مشکلات مردم همینه که فکر میکنن دستورات خدا و پیامبر یه دستوراتی میگردیم هم یه دلایلی براش بجوریم. آقا هر دلیلی هم بجوریم هیچ دلیلی نداریم که حقه. مثلا به چه دلیل ما نماز مغرب عشا را واجب بلند بخوانیم؟ هر چی میخوای بگو بگو، ولی خوابشا ببین که اون چه که هست بدونی، چون پنهان قضیه دست شما نیست. اون وقت نمثل خیابونه یه طرف، خیابونه یه طرف میکنیم که تصادف نکنیم، فکر میکنیم امور دینی هم در همینقدر برد داره، اولی باید محل بشه. خب میشه خیابونه که یه طرف از یه روز ازوراش کنیم، میگم حالا به جای این که از طرف شرق به غرب یه طرفه باشد، از طرف غرب به شرق باشد، میشه؟ ولی میشه مثلا نماز صبح که 4 رکعت نیست و 4 رکعت بخونیم، نماز ظهر که 4 رکعت است 2 رکعت بخونیم؟ خب نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این دستور ریشه در اون ذات داره. در صورتی که دستورهای اجتماعی ریشه در ذات نداره، ریشه در گرفتاری‌های اجتماعی ما داره. میخوایم تند بریم، ماشینمون تند بره، خیابونمون رو یه طرفه میکنیم. ولی تند رفتن و کند رفتن خودش هیچی نیست، خیابون یه طرفه بودنش هم هیچی نیست، اینا هیچی نیست، اینا اعتبارات ذهن بشره. یعنی قانونش و مبناش هر دو یک وهم است، یک میل است. میلش چیه؟ مثلا شما میل دارین تند برید، یعنی یه چیزی، وقتی میل دارین کند برید، یعنی یه چیز، اینا میل آقا، در حد میل است تا اینجاش. اما نماز صبح 2 رکعت که میل رسول الله صلوات الله علیه و آله نیست که، باطن عالم که ظهور کنه در این عالم به شکل صحیح عمل کردنش در صبح 2 رکعت نمازه، به شکل صحیح عبادت کردن در ظهر 4 رکعت نمازه. پنهانشی خودش گفته است که پیغمبر و ما یعلم و تعویله الا الله، فقط خدا میدونه تعویلش را. حالا اون قرائتی که اینجا عطف نمی کند و راسخون فی العلم میگه که علامه قبول ندارن، باز یعنی امام خدا. چه این آیه حالا عطفش اینجا بکنیم چه نکنیم، دلایل دیگه در جای دیگه داریم که فقط خدا و پیامبر تعویل مسئله را میدونن. تعویل یعنی همین که اصل این حرکت و این عقیده در اون دنیا چیست شما نمیدونید. فقط گاهی وقتا یه روایت هایی گفتن که یه کمی مسئله روشنه، که روز قیامت وقتی که فوت کردید، حالا بعد از دنیا، حالا چه برزخ چه قیامت، شما میبینید یک ملک بسیار نورانی جلوتونه، میگون من انت، میگه که انا صلاتو کلدی کنت علی، یعنی پشت پرده این حرکت در این دنیا، اون دنیا چیست؟ یک ملک زیباست به نام نماز، ملک نماز. یعنی حرکات این دنیا ریشه حقیقی داره در باطن، تو برو در باطن میبینیش. شما در وقتی که مردید میرین در باطن عالم، و وقت صورت حرکات اعتباریه ظاهری این دنیا حقیقت معنوی باطنیه اون دنیاش روشن میشه. در یه روایتی داریم که وقتی مؤمن فوت میکنه، این مال مؤمنه، دقیقاً میبینه که دور تا دورش هم ملائکه گرفتن، همه زیبا، همه خوشبو. بعد هی یکی یکی میپرسه، ببخشید، بعد میبینه یکی بالا سرش هست، هی یکی یکی از اینا سوال میکنه، من انت، این میگه من نماز این مؤمنم، تو کی، من صلا، من صومشم، تو کی، من رو، من حجشم، تو کی هستی، من بر به اخوانشم، تو کی هستی، من بر به همسایه هاشم. یکی یکی تمام چهار دوره اینا گرفتن از پایین تا بالا. اون که از همه میپرسد یک هیبت و نورانیتی داره، خیلی نورانیست و عطیبه، خیلی خوشبوه. همچی که از همه سوال میکنه، همه دست جمعی میگن خب من انت که از همه ما خوشبوتری. میگه من ولایت این مؤمنم، من حالا شما اینجا شو دقت کن، تو این دنیا ولایت چیست؟ یک موضع‌گیری، هیچم عمل نیست. یعنی یه اهل سنت و یه شیعه در نماز خوندنشون چه فرقی نمیکنه؟ در عقاید توحیدیشون هم ممکنه فرق نکنه، یعنی در عمل اینجا خیلی فرق نکرده است، ولی صورت یک عقیده اونقدر اون دنیا متحول است و متحرک است و فعاله که میبینی تحت تأثیر قرار میده تمام عقاید تو را، یعنی حجت، نمازت، روزت، همه اعمال تو تحت تأثیر ولایت تو است. میگه روایت هم همینه، نمیگه؟ اون وقت مسئله پیچیده است آقا. شما اینا تو زندگیتون حس نکردی که گاهی وقتا اون چه در این دنیا عقیده است در باطن شما صورت است؟ همین دنیا شما گاهی وقتا شده است که یه عقیده ای دارید، خدای نکرده یک بیتقوایی کردید، بیتقوایی یک حرکت، مثلا چشمتون افتاده است به نامحرم، زود ندوزیدین چشمتون، کش اومده است، نعوذ بالله، نعوذ بالله. خب حالا شب خواب میبینید، خواب اینا نمیبینی که چشمت به یه نامحرم است، خواب میبینی که یه لباسی به خودت بسته بودی، یه چاچبی، یک شمنی چیزی، بعد شمدی، یه مرتبه یه باد اومد ورداش طرف لخت آریون وسط مردم، هرچی میخوای خودت جمع کنی نمیشه. خب این صورت همون نگاه است. مگه خیر و زاد، مگه لباس روح تقوا نیست؟ خب شما تو این دنیا عملت چی بود؟ عملت یه نگاه، صورت این عمل در نفسه، چون تو خواب بدنت تو رخت خوابه، با خودت یا خودت، تو خواب خودت یا خودت، یعنی بدنت بادیست، یه کمی بدنت ضعیف میشه، حکومتش این دنیا حرکت است، اون دنیا صورت است. حالا پرده ها بره دقیقا، اون چه که تا حل نشد برای مؤمنین، اصلا موزگیریشون نسبت به دین و دین داری یه موزگی اعتباریست، قراردادیست، عشقیست، خلاصه این که نشد دینداری. یعنی تا ندونید دین صورت، ببخشید، ظاهر یک باطن اصیل است. این دنیا رکوع است و سجود، اون دنیا صورت است. این دنیا اخلاق است، اون دنیا صورت است. این دنیا عقیده است، اون دنیا صورت است. سه تا شده. اون چه در این دنیا عقیده است، اخلاق است و عمل است، اون دنیا هر سه تاش صورت است. باز در روایت داریم که یه ملکی میاد میگه من روزه تو هم، معنی داره. چیز عجیبی در یکی از روایت دیدم که این میگه که وقتی این ملک ها دور آدم رو میگیرن، شیطان همون دنیا به خصوص در برزخ، یعنی قبل از حساب، شیطان هم میخواد حمله کنه به مؤمن. کیا حفظش میکنن؟ همین ملائک، همینه که تو این دنیا هم شما میدونید که نماز، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی این صورت میشه اون دنیا. شما این دنیا صدای وسوسه شیطان را نشنیدی؟ شما یه مرتبه دلتون میل به شیطان پیدا میکنه، اگه یه خورده تیزبین تر باشید این میل صدا میشه. من دوستی را میشناختم که ایشون میگفت که وقتی میخواستم برم خدمت علما، صریحا سر به سرم میذاشتن که نرو و داد میزدن سرم. اولش داد نیست، اولش وسوسه است، همینطور که ملک اولش الهامه، یه خورده روحتون لطیف تر بشه ملک صدا میشه. تمام این قرآن صدای ملک است، الفاظ تراشیده شده، منظم شده از طریق ملک مقرب خدا، یعنی حضرت جبرائیل علیه السلامه. یعنی صوت هست، صوت هست، یعنی صدای گوش پیامبر میشنوه، قلب پیامبرم حس میکنه، یعنی صوت هست. من بازی آقایی را میشناختم، میگفت وقتی با هم حرف میزدن این مثبت بود، میگفت یه روح برزخی با هم حرف میزد، میگفت روزای اول اینقدر گوشم درد میگرفت که چند بار تصمیم گرفتم برم دکتر، بعدش عادی شد براش، بعدش عادی میشه. یعنی اولش همینه که من شما داریم، الهام است. یه مرتبه دلت میفته که پاش هم برم نماز جماعت. این چیه؟ این الهام ملکه. یه خورده روحت لطیف تر باشه صداشو میشنوی، یه خورده لطیف تر باشه به عمق جانت میخوره. این باید برای شما و ما دیگه حل شده باشه که شریعت صورت یک حقیقت و باطن است، فرق نکنه با خیابونه یه طرفه. یعنی تمام دستورات دین حقایق پنهان ثابت شده یه هستی است. شریعت اسمش روزه تشریع کردن آن تکوین را، به قول متکلمین عزیز ما. یعنی یک تکوینی داریم، یک کان یکونا دیگه، یک حقیقت داریم، یک تحقق داریم. این شریعت قواعد لفظی اون تکوین است. یه تشریع شد، یه چی؟ تکوین. مثال بزنید شاید روشن بشه. شما این قلبتون چون باید 72 بار بزنید، 72 بار میزنید، یا قلب یعنی حدود 70 بار بزنید، همینه دیگه. اسم شما میزنیم 72 بار در دقیقه. حالا دقیقه تونه عوض کنی، خب همه اینا میرزه به هم، ولی قلب کار خودش هم میکنه. قلب یه قاعده تکوینی داره، ما اسم میذاریم روش، میگم 72 بار در دقیقه. حالا چون ما فهمیدیم که 72 بار میزنه، 72 بار میزنه، یا اون کار خودش هم میکنه، ما اسم روش گذاشتیم. جهان هستی و غیب و قیامت کار خودشون نمی کنن. خدا علاوه بر جهان هستی و غیب و قیامت، قواعد این جهان هستی و غیب و قیامت به زبان بشر آورده، اسمش شده شریعت. شریعت یک قاعده ای از عالم تکوین است. اون وقت اینا اومدن به پیغمبر میگن چی؟ میگن یقدش عوض کن، تمام یقدش عوض کنی. ببین موضع گیری ریشه در یک بینش غلط داره. همینجا بود که اون جلسه عرض کردم که همین بینشه که داره فشار میاره که مثلا ما فتوای یک فقیه جلیل القدری رو که اومده است میگه که کسی که به پیامبر صریحا توهین کنه با اون مقدمات که پیامبر میشنیده شناخته است، یعنی میفهمد که پیامبر کیه و چیه، یعنی شرایطش طوری بوده است که تا حدی متوجه این پیامبر شده است. حالا اگه این اومد و توهین کرد به این پیامبر، یعنی این مرده است. یه وقته که من و شما آب رو میشناسیم، آب زلال رو، آب دیدیم. حالا اگه کسی آب رو دیده است، میشناسه، بعد بیاد دیگه آب چیز خشک به درد نخوریست که به جز ضرر ندارد، این به آب توهین کرده است، یا این به بش، اصلا این ننگ بشریت است، این دیگه آدم نیست، این حریم انسانیت رو شکسته است. آخه یه وقت است نه کسی آب رو ندیده است، حالا اگه به آب توهین کنه به چی داره توهین میکنه؟ به هیچی، به ذهنیات خودش توهین میکنه. یه وقت است یه کسی شرایط عادی، یعنی تو کشورهای اسلامی به طور عادی، یعنی نه آدم های تحصیل کرده، مادر بزرگ من و شما هم به طور عادی حتی مسجد و منبر هم نیامده باشد، فرهنگ روابط اجتماعی اونقدر گویاست که می فهمد پیامبر این دین یعنی کی؟ اون کسی که این ملت هرچه خوبی دارن به استناد پیامبر دارن، همین مردم بازاری، همین مردم غیر متدین مسلمان، وقتی یه کار خوب میخوان بکنن میگن چی؟ آقا مگه پیامبر نگفت این کارو بکنی؟ یعنی فرهنگ عادی مردم عادی اونقدر توانایی دارد که عظمت پیامبر رو بفهمونه. حالا یه کسی در این شرایط زندگی کنه و بعد بیاد اون توهین‌های رکیک، نعوذ بالله، که پیامبر اینقدر مشروب خورده است، نعوذ بالله، که توی خیابون افتاده است مست و لیاقه، هند جگرخوار اون زن فاسد ابو سفیان داره از اونجا رد میشه، بلندش میکنه میبردش خونه، بعد به هوش نمیاد، بعد صبح بلند میشه میبینه تو خونه یه هند دست، میگه هند نکنه کاری کرده، میگه هرچی کردم کردم دیگه. یعنی این یعنی پیامبر ما یه همچین، یه نمونهش رو میخوام عرض کنم، یه همچین شخصیتی ازش ساخته است که پیامبر اینقدر وضعش بد بود، بعدم هند مشهور به فاحشه، بعد شب تا صبح با اون پیغمبر ده، بعد صبح اینجورا پیامبر بلند میشه میاد میگه به کسی نگو، نمیخواد کسی بفهمه. حالا این منظره رو نگاه کنید، این توهین به یک نکته است یا همه ی حقیقت رفته از زیر سوال؟ حالا این از اون چون مثال زدیم، چون بنده نمیخوام رو سلمان رشدی بحث کنم و وقت جلسه ما از این مقبول بحثا علل قاعده نباید توش بشه، به جهت اینکه تفسیر اگه بشه خودش توانایی تجزیه و تحلیل به عزیزان میده، اما به جهت اینکه اینجا اون جلسه بحثی شد، پس حالا التفات بفرمایید، این اومدن یه فقیهی که حکم خدا رو آورده، صریح حکم خداست که مرتد این شکلی که یعنی بیاد بعد از ایمان بالفطره این حالت رو پیدا کنه، این حکمش قتل است به نظر همه فقها، دیگه بحثی روش نیست که. اون وقت حالا فشار میارن، اینجا رو میخوام بگم، یعنی این تیکه که مربوط به این آیه است، این نکته است که آقا شما کوتاه بیان، فکر کردن که ما ناراحت شدیم و ناراحتی ما منجر به این حکم شده است، ما ناراحت، ما خیلی سر ناراحت شدیم، میگه ما از مردم بوسنی که اینجور دارن اذیتشون میکنن ما ناراحت نیستیم، ولی میگه دست ماست که هرچی ما ناراحت شدیم، هرچی دلمون بخواه بگیم، هرچی ما گفتیم حکم خدا میشه. فقیه حکم خدا رو از متن دین در میاره میده، دیگه با زور و فشار و تلاش تبلیغاتی و بایکوت اقتصادی که موضع عوض نمیشه. این همین منطقه اینه که میگن او بد دل هو، اگه میشه یه خودش جا به جا کن، حالا مثلا بگو آقا زندان اول، مثلا نمیفهمید که حکم فقیه از باطن دین است، یا صحیح تر بگم حکم فقیه حکم دین است، حکم دین حکم قواعد غیبی است، خود خدا مسئولشه، دیدیدم که حفظ کرد. یعنی مگه من و شما زورمون میرسته دا از این حرفا بشینیم دوره هم بزنیم که آقا به نظر شما این درست بود؟ این توهین به اسلام است اگه یه بچه مسلمان این حرفا بزنه. درست بود و درست نبود یعنی چه؟ ما روشن کنیم تا اون نتایجی که بعض موقع میگیم آقا حکومت فقیه در جامعه نعمتهاش فوق یه مسائل سیاسی است، اینم شاید یک کمیشه بتونیم روشن بکنیم ان شاء الله به لطف و کرم خدا. اول دوباره دقت کنیم، یه وقت است دو نفر سه نفر میشینیم تحلیل میکنیم که آیا این اثرات اجتماعی سیاسی تاریخی چیه، اینا هر چی میخوا باشه، اصلا اینجوری برخورد کردن با حکم خدا و یعنی همین که اینا میگن، یعنی همون برخورد مشرکاست. مشرکا یه سازمان سیاسی دارن اسمشو گذاشتن سازمان شرک، ما هم یه سازمان سیاسی داریم اسمشو گذاشتیم سازمان اسلام. اگر اسلام در حد یک سری بحثای سیاسی اعتباری تاریخیه، فرق نمی کنه که حالا اسلام باشد یا شرک، من نمیدونم چه فرقی میکنه. اگر حکم اسلام حکمیست که پیوند به غیب و قیامت و باطن دارد، تکوینیست که تشریع شده است، تکوینیست که تشریع شده است، باید تلاش کرد این تشریع رو درست گیر آورد. دوباره دقت کنید، ما نمیگیم مجتهد معصوم است، اون جلسه عرض کردم مجتهد فرقش با معصوم همینه که معصوم میبینه، مجتهد تلاش میکنه مییابه. بحث ما در فقه اسلامی اینه که مجتهد با روش هایی که در اختیارشه حد اقل خطا را برای درک حکم خدا پیش آورده است. یعنی من فرقم با مجتهد در همینه که بنده یه قرآنی ورق میزنم، یه نظری میدم، یه برداشتی میکنم، ولی من که این برداشت میکنم که برداشت مطمئنی نیست، که باید نشست دستگاهی ساخت، شرایطی ایجاد کرد، از معصوم کمک گرفت، از سخن معصوم کمک گرفت، دستگاه اجتهاد رو ساخت که متاسفانه بسیاری از عزیزان ما دستگاه اجتهاد مجتهدین رو کم روش کار میکنن، برای همین هم جرأت میکنن زود نظر بدن که آقا فلان مجتهد اینا گفته، ما هم اینا میگم، فکر کردن فکر کردن مجتهد همینطور خودش یه قرآنی ورق زده است یا چهار تا حدیث ورق زده است داره یه نظر میده، میگه خب اونم میگه منم اینو میگم. مگه این جوریست؟ یه دستگاه منظم 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 علمی است با تمام ظرایف و دقایق علمی، با سابقه تفکر هزار ساله و با مبنای راهنمایی معصوم، اسمش گذاشتن اجتهاد آل محمد صلوات الله علیه و سلم. لاقل آقا خودمون بفهمیم که چه خبر است پیش خودمون. امام عزیز وقتی میفرماد که ما سابقه روش فقهیمون سابقه هزار ساله است، نه فقط چون هزار سال سابقه داره، روشش خیلی عجیبه. اگه شنیدین میگن که اسلام فقاهتی و فقه جواهری، اینا حرفای خیلی زنده است. اسلام فقاهتی چیه؟ فقه جواهری چیه؟ الان بحث ما رو فقه جواهری است، اسلام فقاهتی اصلا بحث نمی کنیم. فقه جواهری یعنی همین متد عجیب و دقیقی که پایش را معصوم گذاشته است، یعنی مبانیش رو از معصوم گرفتن، تلاش های علمی در حد وسع بشر رو در یک شرایط دقیق علمی، نه مثل دانشگاهی ما که فکر دکتراند و پی‌اچ‌دی، به خدا قسم اگه اصلا قابل مقایسه باشد روش تحقیق دانشگاهی با روش تحقیق فقهی، بنده تقریبا دوتاش رو میشناسم. آقا نهایتش یه استاد دانشگاه سابقه دارترین دانشگاه ما سوربن فرانسه است با 200 سال سابقه کار، این یکی. اون وقت یه مجتهد میکشه خودش روی دین، یه آقای متخصصی که میخواد دکترا بگیره، مثل خود دیگه 7-8 ساعت تو روز مطالعه میکنه، خوبم مطالعه میکنه، جدی هم مطالعه میکنه، یه دکترا میگیره توی مثلا متخصص بشه. این که اسمش مجتهد نیست. مجتهد تا یک سوز نداشته باشه، یک تا به شدت روحیه یه تحقیق نداشته باشه. بسیاری ما داریم که استاد بعضی از این مجتهدامونن اما مجتهد نیستن، یعنی مثلا اصول را فلان مجتهد پیش فلان آقا خونده است، این آقا حالا 20 سال است درس اصول میده، هنوز خودش مجتهد نیست اما مجتهد. اجتهاد یک سوز میخواد، یک پشتکار میخواد، یه ابتکار میخواد، همه اینا جای خودش. تازه این متد هزار ساله و متد خاص هزار ساله و اون مبانیه که معصوم بهش داده است. اگه انشاءالله رسیدید نگاه کنید ببینید مبنای علم اصول فقه و فقه را خود معصوم داده است که چطوری وارد بشین، چطوری خارج بشید، مبنا را بر چی بذارید، اگه مشکلتون پیش اومد چه کار کنید. این مبنا بعدم میگه که خودت وارد بشو، اینم روایات ما، حالا حکم خدا رو بکش بیرون. حالا تازه این مجتهد با این همه تلاش ما میگم معصومه یا معصوم نیست، میگه معصوم نیست، میگم مجتهد است، یعنی معصوم میبیند، مجتهد تلاش میکند بیابد. حالا با این روش دیگه خطا به نظر ما خطا به حد اقل میرسه، یعنی در حد وسع بشر است مجتهد. ما نگفتیم مجتهد معصومه، اما اینقدر پارامترهای خوبی را در اختیار گرفته است که اصابت پذیریش به حد اقل رسیده است. خب حالا این مجتهد این حکم خدا را گرفت، حالا حکم خداست دیگه با حوث اینا اون که عوض نمیشه که ما بشینیم بگم که آیا درسته، حالا این موضع گیری آیا به نفع ما بود، از نظر اقتصادی به نفع ما بود، آیا بانک جهانی حالا خوشش میاد از ما، لا اله الا الله، این چه برخوردیه؟ اگه حکم اگه مجتهد بر اساس اجتهادش حکم خدا رو بیرون کشته است، دیگه این حرفا یعنی چه؟ خود خدا پشت هستی خوابیده، یعنی جهان در قبضه خداست، هر کاری خودش میکنه. نمونهش هم تو حکم امام دیدی، اصلا جهان در قبضه خداست، ظاهر و باطن در قبضه خداست. این یه نکته. نکته دوم، حالا سوالی که باز اون جلسه مطرح شد این که یعنی طرحش رو خودم کردم به جهت فرمایشاتی که قبلا بعضی از عزیزان کرده بودن، این که ما حالا حکومت اسلامی بنا بود بپا کنیم، چرا شد حکومت فقیه؟ خب شب هست، من نه اینکه من وظیفه شرعی خودم میدونم والله العلی العظیم تا حد وسعم نگذارم این سخنهایی که بنده به شدت نظرم است که اینها از طرف دوستان اسلام و انقلاب القا نمیشد به جوانای ما، اگه نه بنده خیلی هم خوشم میاد جوانای ما متحول باشن، نقد کنند، روحیه بحث آزاد، انتقاد، تلاش، اینا همش خوبه. اصلا ما مرده همینیم که جوان تحرک داشته باشه، نقد کنه، بیاد حتی تو قرآن با عقلش وارد بشه. دما گفتن تو قرآنم با عقل وارد شد. ولی گاهی وقتا سخن از اینا مسموم‌تره. اصلا سخن فکری نیست، سخنی که گاهی وقتا توش فتنه هست. اینه که این سخنها را نمیشه ساکت شد. اگه سخنی که تلاش و تحرک به وجود بیاره خیلی خوبه، حتی مخالف نظر من، مخالف نظر شما، مگه من و شما کی؟ این سخن یه خورده باید حساسیتش رو ارتفاع بفهمم. میگه که بنا بود که حکومت اسلامی باشه، چرا یهو شد حکومت فقیه؟ مثلا چرا یه مجتهدی که در فقه مجتهده سر کار میاد، کاری به شخص خاص نداره، طرف و طرف به متد کار داره، چرا مثلا یه مفسر قرآن نمیاد سر کار؟ چرا یک عارف مثلا نمیاد حاکم جامعه اسلامی بشه؟ چرا یک فیلسوف اسلامی نمیاد حاکم اسلام بشه؟ اینجاست که مقدمه دومم رو عرض میکنم. التفات بفرمایید، پیامبر همه اینا هیچ کدوم اینا نیست. البته پیامبر خود قرآن گفت چی؟ فحکم بینهم، پیغمبر حکم کن. پس یکی از کارهای پیامبر چیه؟ حکم. حکم فرق میکنه با تبیین. یه جا میگه پیغمبر لیبین لهم، تبیین کن، روشن کن براشون این آیاتی که آوردیم، شرح بده. کاری که میشه گفت مثلا یه متکلم اسلامی به عهدشه. یه جا میگه فحکم، بعد میگه پیامبر اگه حکم تو را قبول ندارن اصلا دین ندارن. بلا و رب و کلا یؤمنون حتی یحکمو کفیما شجر بینهم. پیغمبر اگه حکم تو قبول ندارن دین ندارن. حکم چیه؟ حکم فرقش با تبیین همینه که مثال بزنیم، مثلا شأن نزول این آیه را میگن، بین یک مسلمون و یک یهودی دعوا شد تو مدینه، حالا باید یه قاضی بگیرن که این ادعاواشو بگه، اونم ادعاواشو بگه، بعد هر کدام رو که قاضی گفت حقه بپذیرم. مسلمونه گفت بریم شه رئیس یهودی ها، یهودیه گفت نه بریم شه پیغمبر. آیه اومد پیغمبر فولا قسم که مومن نیست کسی که حکم تو را قبول نداره. یعنی اون مسلمونی که حکم تو را قبول نداره که تو حکم باید بکنی. مثلا چی؟ مثال بزنیم. آقا اگر کسی اومد گفت که این آقا نعوذ بالله زنا کرده است، خب باید 4 تا شاهد عادل بیاره. خب یکی بگه که ما که اینا قبول نداریم، خب تو کافری، همون شد تو کافری. یعنی اگه حکم اسلامی نه، میگم آخه این که 4 تا شاهد عادل میگه مردم وسط خیابون زنا میکنن، خب همینو خدا میخواد که اگه کسی وسط خیابون زنا نمی کنه، یعنی پس دنبال نکن مسئله را، حکم خدا اینه. حالا چرا با ریشه های روانی اجتماعی شه، اینا حرفای ماست، حکم خدا اینه. یکی بگه که این که دیدین مثلا بعضی موقع بعضی عزیزان با عرق مذهبی حتی میرفتن مثلا یه جا یکی را میگرفتن که آقا مثلا ایشون فساد کرده، میبردندش دادگاه، بعد به اون رئیس دادگاه میگه بسیجی عزیز دلایل چی؟ یه شواهد میبرد. حالا خیلی خوب کار نمی کرد که حالا بنا به این که اونم قاضی هست می دونه چه کار کنه، اون بسیجیه رو نمی گرفت شلاقش بزنه، از اینا میره از اینا پسره رو ردش میکردن، میرن میمدن میگفتن آقا قاضی اصلا حکم یارو مثلا فساد کرده جلوشو نمیگن، این حکم توه، حکم خدا این است که خیلی شرایط میخواد. مثلا برای اینکه چیز عجیبی است، 17 شرط میخواد تا دسته دوزه بزنه. من فکر کنم یک بره یه نون به دوزه آنی دستش میزنه، بعد میگن که آقا یارو دزدی کرده سه بردیمش دادگاه، هیچ کاریش نکردن، فوقش 4 تا شلاقی زدن ولش کردن. کوی اسلام که دسته دوزه میزنه، قربون تو برم امیرالمومنین، تو چیز دیگه بودی، امیرالمومنین نبود آقا، همین بود حکم خدا که همطور الکی نیست که تو بگی 17 شرط میخواد تا اگه کسی دزدی کرد مصداق دزدی باشه که دستش میزنن. میخوام عرض کنم که حکم، حالا رو این دقت کنید، قاضی کارش حکم است، اون وقت پیامبر یکی از کاراش حکمه، یکی از کاراش اینه که قرآن رو برای من شما تبیین کنه، یکی از کاراش اینه که قید میبینه از هر عارف عارف تره. به قول امام این قرآن چی بود؟ قرآن امام تعبیر میکنه، عرفا یه مقداری که سیر و سلوک صحیح بکنن یه کشف و کراماتی دارن، یه شهودایی میکنن، یه حقایقی رو کشف میکنن. امام فرمودن قرآن کشف تام محمدی صلوات الله علیه. یعنی رئیس مطلق همه عرفا. خب اما بیا سر این، حالا که پیامبر بخواد دقت کن، در جامعه حکم کنه میتوند از عرفانش حتی استفاده کنه، به دستور دین نه. یعنی پیامبر میدوند کی منافقه کی منافق نی، ولی به عهدش است که به ظاهر حکم کنه. این کدام بعدش است؟ بعد حکمش. باطنشه که نمیتوند قایم کنه، خودش که میدوند این دروغ میگه، این دوزه. اینم میگه که من قبول ندارم که این دزده، دزدم منکره، ما هم دلیل ظاهر شرعی نداریم که این دزده. حالا میشه امام و پیامبر با دلایل باطنی حکم کنن؟ نمیشه. اگه ظواهر قبل، یعنی مثلا اگه شما دو تا شاهد عادل برای امام معصوم نیاوردی که دلیل دو ثابت کنی، اگه امامم بدونه، وظیفه امامه که به ظاهر حکم کنه، چون جامعه ازا. حالا پس اگه دقت کردیم، ما برای اداره جامعه، اداره اجرایی جامعه یک سمت میخوان، برای هدایت روحانی جامعه سمتی دیگر، برای تفسیر قرآن سمتی دیگر. عموماً علمای دین همه اینا رو دارن، ولی بحث سر اینه کی باید حکم بده تو جامعه. فقیه از آن جهت که فقیه هست. ممکنه که اون فقیه مفسر قرآنم باشه، عارفم باشه، فیلسوفم باشه، ولی تبیین یه مقام است، تشریع از آن جهت که حکم ازش خارج میشه یه مقام دیگه. پس جواب این اشکال رو باید التفات بفرمان. ممکنه امام عزیز رحمت الله علیه عارفم نبودم، فیلسوف هم نبودن، ولی همون فقاهت ایشون کافیست. چرا؟ فقیه حکم خدا رو میده در حد اجتهاد. پس جامعه حیران نمیشه، ولی فیلسوف برداشت خودش رو میده در حد عقل. نمیشه باش حکم کرد، میشه باش هدایت کرد، میشه تبیین کرد. بنده میتونم اینجا بشینم بر اساس استدلال های فلسفی یه بحثی بکنم، بحث قیامتی بکنیم. فیلسوفای بزرگ ما مثل صدرالمتالهین خیلی مسائل از قیامت رو با همین فلسفه حل کردن، ولی میگه که نظر منه یا نظر خدا؟ میگه من اینقدر میفهمم. میشه مردم جامعه را داد دسته یه فیلسوف که میگه من اینقدر میفهمم؟ یا باید بده حکما، حکما یعنی نظارت و حکم و تصرف، تصرف بر امور اجتماع، یا باید امور جامعه دست یک فقیه باشد از اون جهت که فقیهه که میگه حکم خدا بر اساس اجتهاد من اینه. اگه مقدمات دقت کنید خیلی دقیقه، با دیگه شبهه نکن که آیا نمیشه اشتباه کنه. چرا میشه؟ حد اقل اشتباهی که میشه کرد رو اینها کم بیشتر ندارن، یعنی اشتباه رو به حد اقل رسونده ما در سیستم اجتهاد خودمون. همین. پس طرف مقابلش چی؟ یعنی اگه از فقیه نگیری از چی بگیری؟ اون روایت های مشهور رو که شنیدی از امام حسین، این روایت خیلی ذهن منو عجیب به خودش مشغول کرده. امام حسین می فرماد مجار الامور به ید العلماء بالله، به ید العلماء بالله. خب تا اینجا دقت کن، مجاری امور جامعه به دست علماء توحید باشه. حالا علماء توحید هم شامل فیلسوف میشه، هم شامل عارف میشه، هم شامل مفسر میشه، هم شامل فقیه. خب حالا دقت کن، اگه تا اینجا حرف امام تموم بود میتونستی بگو چرا عارف نباشه. پشت سرش امام میگه که الامناء علی حلاله و حرامه. خیلی عجیبه، انگار امام حسین میدونستن که یه روزی این بحثا میشه آباید جواب داد. چون قدیم واقعا خیلی اینا علوم تقسیم نمیشد، حالا بیشتر تقسیم میشه. بعد امام میگه چی؟ العلماء و علی الامناء و علی حلاله و حرامه. امین یعنی اون که میگیره حلال و حرام خدا را و میده. یعنی دیگه اینجا بحث اجتهاد دست در کشف حکم، نه تبیین است برای تفسیر دین. ها؟ میگه الامناء و علی حلاله و حرامه. این همون روایت امام زمان صلوات الله علیه رو تبیین میکنه که گفت چی؟ ترجعوا فیها الى روات احادیثنا و اما الحوادث الواقعه ترجعوا فیها الى روات احادیثنا. اگه که در مسائل موندید خب به کی رجوع کنید؟ کی حکم بده؟ کی تکلیف رو یه سره کند؟ روات احادیث، روات احادیث با اجتهاد یا اخباریگری؟ همه علمای ما میگن اخباریگری به درد نمیخوره، یعنی با اجتهاد. اجتهاد در کشف حکم. پس این که اینجا بحث شد، اولا پس آقا ما حکم خدا را در شریعت داریم که این حکم خدا به باطن وصله. در ثانی فقیه تلاش میکنه این حکم خدا رو دراره. در ثالث برا حکم در جامعه، اجرای دین در جامعه باید فقیه حاکم باشه، حکومت باید اسلامی باشه، یعنی تمام روابط باید اسلامی باشه، یعنی باید اخلاق اسلامی باشه، اندیشه اسلامی باشه، تفکر اسلامی باشه. فقیه هم همینا داره اجرا میکنه، ولی از آن جهت که فقیه هست، نه از آن جهت که مفسر است. نهایتا میتونید شما اشکال کنید که آقا اصلا اینا عند تحلیل قابل تفکیکن، در واقعیت تفکیک نیستن. منم با شما موافقم، من دارم بر اساس اشکال اشکال کننده جواب میدم، یعنی بنده معتقدم در واقعیت اینا از هم جدا نیست. یک فقیه وارسته واقعا یک متفکر اسلامی است، اما عند تحلیل که ما میتونیم فقه رو از فلسفه در ذهن جدا کنیم، طرف از اون جهت که فقه رو مطرح میکنه و فلسفه رو جدا، خب این است جوابش. و حالا آیه رو یه بار دیگه بخونیم. این آیه خود وقتمون رو گرفت، ولی دلم میخواست این مسئله رو بگم. محک بزنید آقا بعضی ها رو. بعضی ها دینشون دینی نیست که به غیب وصله، دینشون یک حزب سیاسی است. اینا رو هدایتشون بکنید. اینا فکر میکنن که به عنوان یک حزب سیاسی ما ایمان آوردیم. میگه که و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی که خانده میشد بر اونا آیات ما که خیلی روشنه، قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا، اونایی که قیامت را ندارن، امید یافتن حق را در قیامت ندارن، میگن یه قرآن بیار غیر این. فکر کرده پیغمبر از خودش یه سری سر هم کرده مثل خیابونی طرفه، یا حالا نمیخوای قرآن را عوض کنی بد دل هو یختش جا به جا کن. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، بگو از دست من بیرونه، این اتبع و الا ما یوها الیه، من فقط دارم وحیا میگم به شما، اینی اخاف و این اسیت ربی عذاب یوم عظیم، من خودم هم نگران آتش قیامتم اگه طغیان کنم. بعدش خیلی بحث جالبی داره، میگه اصلا انگار شما جای خودتونا و پیغمبرا و خدا را همه را قاطی کردی. میگذاریم برای جلسه آینده، جلسه آیدم به جهت عزاداری حضرت ابا عبدالله صلوات الله علیه تعطیل میمونه برای جلسه بعد، یعنی 15 روز دیگه خداوند ان شاء الله با لطف و کرم خودش این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرماید.